بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اختلاف در قابلیت های خلقی، اقتضاء اختلاف در قابلیت های خلقی که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در زمان مشایخ گذشته علی الله مقامه هم اقتضاء اختلافات بعد از قابلیت ها بررسی می شد و جواب داده می شد و قبل از قابلیت اقتضاء اختلاف تا به حال بررسی نشده و این بزرگوار علی الله مقام متصدی این سؤال معضل شدن، متصدی جواب بر این سؤال معضل و سؤال مشکل. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که در جواب بر این سؤال بعد از چند درسی که خواندیم و مقدماتی که در جواب بر این سؤال ذکر فرمودن، از جمله مقدمات این بود که فرمودن که در حکمت الهیه خدای متعال اینطور قرار داده که اختلافات در موالید به صرف مبدأ کلی جاری نمیشه، بلکه احتیاج به مبدأهای جزئی تر هست. مثال زدن به عرش در این عالم، در هر عالمی اول فعلیتی که از عالمهای بالاتر، از عالمهای غیب اول فعلیتی که بر هر عالمی نازل میشه بر عرش اون عالم هست. الحمد لله رب العالمین، حمدا کثیرا. اول فعلیت بر عرش اون عالم هست و به واسطه حرکت عرش، به واسطه فعل عرش، فعلی که بر عرش جاری میشه، اون فعل در آسمان های اون عالم و در زمین اون عالم جاری میشه. پس اول محل تعلق فعل، محل تعلق فیض بر عرش هر عالمی هست. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که به صرف عرش این عالم در حکمت الهیه خدای متعال قرار نداده که به صرف عرش شب و روز را روی این زمین جاری کنه. برای جاری شدن شب و روز و برای ایجاد اختلافات در موالید خدای متعال مبدأهای جزئی تر آفریده و تدبیر فرموده. مبدأهای جزئی تر از عرش میشن خورشید و ماه. به واسطه خورشید و ماه فیضی که از عرش میرسه به آسمانها، به شمس، به قمر، خورشید و ماه، به واسطه این مبدأهای جزئی تر هست که روی این زمین این شب و روز و این اختلافات جاری میشه. باز اگر که مطلب را بررسی کنیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که باز بعد از شمس و قمر هم ما محتاج به مبدأهای جزئی تر هستیم. همینطور مبدأ جزئی میشه، جزئی میشه تا میرسه به نطفه یک شی. نطفه یک شی در اینجا اون مبدأ جزئی هست، اون امکان قریبی هست برای اون شی که خدای متعال مولود را، هر مولودی را از نطفه خودش می آفرینه. پس این منوال و روش حکمت الهیه هست. همین دور مبدأها جزئی میشه جزئی میشه تا میرسه به نطفه و به تخمه هر شی. این یک موضوع. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام مقدمه بعد، در مقدمه بعد صورت حکمی و صورت هندسی را شرح فرمودند که الحمدلله تفصیل دادیم در بیانات بزرگوار علی الله مقامه و دیگه در تفصیلش مجدد داخل نمیشیم، تفصیل صورت هندسی و صورت حکمی. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که اختلافات در عوالم، اختلافات در مخلوقات به دو قسم منقسم میشه، به دو قسم تقسیم میشه. یک اختلاف، اختلافی هست که در بین عوالم هست، در بین امکانات اشیا هست، و یک اختلاف، اختلافی هست که درون هر آدمی هست. گفتیم که خدای متعال هر شیء را که می آفرینه حکمت الهی بر این تعلق گرفته که هر شیء در عالم مربوط و متناسب با خودش آفریده میشه، در یکی از عالمهای خلقی آفریده میشه. اگر خدا بخواد جن بیافرینه، یک جنی بیافرینه، در عالم طب، در عالم اجنه آفریده میشه. اگر قرار باشه خدای متعال انسان بیافرینه، در عالم نفس، در عالم انسانی آفریده میشه. اگر قرار باشه حیوان بیافرینه، در عالم حیوانی، در عالم مثال میآفرینه. هر شیئی را که خدای متعال بیافرینه در عالم مخصوص به خودش میآفرینه. اون عالم مخصوص به خودش امکان اون شیء هست که در اینجا امکانات خلقیه، عوالم خلقیه به 8 عالم تقسیم میشن. از عالم فعال همینجور میاد پایین تر، عالم عقل، عالم روح، عالم نفس، همینجور پایین تر عالم طب، یعنی عالم اجنه، عالم ملائکه، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، همینجور میاد تا میرسیم به عالم جسم. پس هر شیئی را که خدای متعال می آفرینه در یکی از این عالم ها آفریده میشه. فرمودند بزرگوار علی الله مقام، اختلاف در بین این عالم ها همیشه بوده. یعنی اینطور نبوده که روز اول خدای متعال یک امکان متشاکل الاجزا بیافرینه، بعد یک قطعه این را برداره، یک حسش را مثلا عقل بکنه، یک حسه این را طبع بکنه، یک حسه این را جسم بکنه. نه، از روز اول عالم عقل جدا از عالم روح آفریده شده بوده و هیچ وقت عالم روح نمیتوانه تبدیل به عالم عقل بشه. از روز اول محمد و آل محمد علیه السلام حقایق مقدسشون، مقامات خلقیشون، حقایق مقدسشون در عالم خلق که عالم فعاد باشه مقام توحدشون و عالم عقل باشه مقام تعددشون، از روز اول مجزا بودن از عالم انبیاء علیه السلام، از نوح، از ابراهیم علیه السلام. ابراهیم هیچ وقت نمیتوانه یکی از نفوس مقدسه محمد و آل محمد باشه علیه السلام. ابراهیم همیشه در عالم روح هست، از ماوراء مبدأ خودش نمیتوانه تجاوز کنه. و همینطور سایر عوالم، یک جن، یک جنی نمیتوانه انسان بشه، نمیتوانه پیغمبر بشه، یا نعوذ بالله در عالم بالاترش قرار بگیره. پس از روز اول هر کدام از این عوالم مجزا و جدا آفریده شده بودن. این دیگه درش اختلاف بررسی کردن نداره. خدای متعال تا وقتی که ملکش ملک بوده این عوالم کلیه را، این امکانات کلیه را مجزا از هم آفریده بوده. اللهم اینی اسألک به وجه کل کریم و به نور وجه کل منیر و به ملک کل قدیم، یا حیو یا قیوم. به ملک کلقدیم، از روز اول ملک خدا همین جور بوده. نقطه بعد فرمودن پس اختلافی که بررسی میشه اختلاف در درون یک عالم هست. اینجا اختلاف بررسی میشه، اختلاف در یک عالم، مثل اختلافی که در عالم جسم هست. فرمودن که اختلاف در عالم جسم، اختلاف در عالم جسم که الان درش زندگی میکنیم، میخواییم به عنوان مثال این اختلاف را، اختلاف در این عالم را، اختلافات در این عالم را تحقیقش کنیم. جسم را که نگاه میکنیم، جسم یعنی چه؟ جسم یعنی یک حسه، یک تکه، یک جزئی که صاحب طول و عرض و عمقه. این جزئی که طول و عرض و عمق داره این جسمه. میبینیم بر این جسم فعلیت‌های مختلف می‌نشینه، مثل جسمی که الان این بدن عنصری ما هست. این جزئی که الان بدن عنصری ما هست، این بدن ما از چه تشکیل شده؟ از مجموعه گیاهان و حیوانات. ما گیاهی که میخوریم، از گوشت حیواناتی که تغذیه میکنیم، از مجموعه اینها این بدن تشکیل میشه. بعد این بدن باز درش مواد جدید جایگزین میشه، مواد قدیم از این بدن دفع میشه. دفع میشه چه میشه؟ میشه یک جماد دیگر، یک نبات دیگر، یک حیوان دیگر. این جزء حتی در بدن یک شخص دیگر میره، برش یک روح انسانی دیگر تعلق میگیره، ولی من زی سر جای خودم باقی هستم. پس این حسه های جسمانی هی در حال نقل و انتقال در بین فاعلیت ها هست، یعنی فاعلیت هی در بین فعلیت ها هست، هی فعلیت های مختلف برش می نشینه، ازش بلند میشه، در توارد در بین فعلیت ها هست. میخوایم این را انشاءالله بنابر این دروس شریفه بررسی بکنیم، اختزاء اختلاف در این موادید را و همینطور قابلیت ها را انشاءالله در این دروسی که بزرگوار الله مقام بیان میفرمان تحقیق میکنیم. بعد رسیدیم به مقدمه و نقطه بعد. فرمودن که وقتی که مشیت تصرف میکنه در عوالم امکان، خدای متعال اینجور میآفرینه، یک قبضه از این عالم امکان را میگیره، مثلا میخواد خدا انسان بیافرینه، یک قبضه از عالم انسان را، عالم نفس را میگیره، از اون قبضه انسان را میآفرینه، در اون قبضه تصرف میکنه. وقتی که میخواد مشیت تصرف کنه در عوالم امکان، در تصرف که یک فعلی هست، درش دو نوع فعل گنجانده شده هست. فرمودن در هر فعلی ما این دو فعل را میبینیم، در هر فعلی ما یک حرکتی میبینیم و یک سکونی که بهش گفتیم، میگیم حرکت و سکون متضایفان به هم وابسته. مثال زدن بزرگوار الله مقام، یک سنگی را که بخوام یک جای بگذاریم، در گذاشتن این سنگ دو فعل صورت میگیره، یکی ما که این سنگ را میگذاریم، گذاردن این سنگ فعل اول، بهش میگیم حیث صدور، بهش میگیم حرکت متضایف، و اون حیث دوم گذاشته شدن این سنگ هست. سنگ را میگذاریم، سنگ گذاشته میشه، میگیم حیث وقوع، سنگ این حرکت را قبول کرد. حیث سکون، این سکون متضایف هست. پس در هر فعلی این حرکت و سکون را داریم. خدای متعال تصرف میکنه در در عوالم خلقی، مشیت الله تصرف میکنه در عالم امکان. اول که تصرف تعلق میگیره، در اول تصرف بر عالم امکان، اینجا دو فعل داریم، یک حیث صدور هست، داره فاعل فعلش را القا میکنه، یک حیث وقوع هست، داره قابل اون فعل را دریافت میکنه، یا میگیم حرکت، داره فاعل فعلش را القا میکنه، میگیم سکون، داره قابل اون فعل را دریافت میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن اول عالمی از عوالم خلقی که مشیت برش تصرف کرد، اول عالمی از عوالم خلقی که نزدیک به خدای متعال هست، مقرب مشیت هست. این نزدیکی کسی به معنای نزدیکی بعددار، نزدیکی جسمانی خیال نکنه. اول کومهی که اول عالمی که به واسطه لطافتش، به واسطه لطافتش از مشیت الله خبر شد، کدام عالم بود؟ عالم عقل بود، عالم محمد، آل محمد بود علیه السلام. این عالم اول عالمی بود، اول عالمی بود از عوالم خلقی که از مشیت الله، از فعل مشیت خداسه خبردار شد. وقتی خدای متعال فرمود الستو بربکم، اول عالمی که این قول الهی را، این سوال الهی را بلا گفت، عالم عقل بود، عالم محمد و آل محمد علیه السلام در مقام خلق. حقیقت محمد و آل محمد علیه السلام در عالم، در عوالم خلقی. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که وقتی تصرف کرد مشیت در عالم عقل، عالم عقل چون عالم خیلی لطیفی هست، امکانی هست، فوق العاده لطیف، فوق العاده لطیف، یکاد و زیتها یذی ولو لم تمسس هنار، اینقدر روغن قابلیتش لطیف هست که انهو بدون فعل مشیت در حال در گرفتن، اینقدر لطیف هست عالم عقل، عالمی هست اینقدر لطیف هست، اینقدر این انیتش، ماهیتش، خودی خودش، اینقدر این خودی در این عالم مزمحل هست که انهو آسمان شبیه به زمینش هست، زمین شبیه به آسمانش هست، حسن شبیه به حسینش هست، حسین شبیه به فاطمه هست، فاطمه شبیه به مهدی هست، مهدی شبیه به علی هست صلوات الله علیه. اینقدر این عالم عالم لطیفی هست، اینقدر انیت در این عالم مزمحل هست که انهو یک حقیقت واحده هست. اینجا هست حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله در عقل مرتفع هست، عقل مرتفع هست حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. پس این عالم عالمی هست فوق العاده لطیف. برای همین وقتی مشیت تصرف کرد، تصرف مشیت را یک جا واجد شد، تمام این عالم یک جا این تصرف را واجد شد و فرمودن در تصرف مشیت در این عالم، اینجا 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین آفریده شد. بعد رسیدیم به پایان درس، الان در نکته های پایان درس هستیم. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه توفیق حاصل کنند درس را در این مجلس به پایان برسانیم. درس را فرمودن که در اینجا وارد یک بحث دیگر شدن، قبلا هم برش اشاره فرمودن. در زمینه خداشناسی ما دو نظریه داریم، یک نظریه، نظریه انبیاء علیهم السلام، نظریه فعل و فاعل، یک نظریه، نظریه صوفیه هست علیهم اللعنه. صوفیه قدمتش خیلی طولانی هست، قدمت صوفیه در روی این زمین در تاریخ که بررسی کنیم، قبل از مسیحیت و حتی قبل از یهودیت به مجوسیت برمیخوره، برمیگرده. اینقدر قدمت اینها و سابقه اینها در روی زمین طولانی هست. نظریه صوفیه که نظریه دوم باشه در راه خداشناسی، نظریه مطلق و مقیده و هر شیطانی و هر مدعی الهی، مدعی خدایی روی این زمین، هر شیطانی که روی این زمین آمد مدعی خدایی شد، ادعای خدایی کرد، مدعی ربوبیت شد، هر شیطانی که آمد و خواهد آمد مثل دجال که ادعا کردن خدایی را، بنابر این نظریه مطلق و مقید جاری شدن، از همون فرعونی که این ادعا را کرد، از همون فرعونی که این ادعا را کرد، از قبلش، از بعدش، تا برسه به دجال، تمامشون به این نظر مطلق و مقید این الحاد را جاری میکنن. نظریه مطلق و مقید. مطلق و مقید چه هست؟ بزرگوار اینجا اشاره فرمودن مطلق و مقید یعنی ما به الاشتراک در بین اشیا. نگاه کنید، من و شما انسانیم، انسان کونی. در این فضایی که هستیم یک سری جمادات میبینیم، یک سری نباتات میبینیم، گیاهان هست، چوب هست، سنگ هست، فلز هست، آهن هست. در بین تمام اشیایی که در اینجا هست ما مابه الاشتراک داریم. مابه الاشتراک در بین تمام این اشیا چه هست؟ مابه الاشتراک در بین تمام این اشیا وجود هستی هست. وجود یا هستی، جسم هست، انسان هست، این فرش هست، تمام اینها در وجود مابه الاشتراک دارن. صوفیه علیهم اللعنه میگن این وجود خداست، میگن این وجودی که اینجور توحد داره، وحدت داره و ما به الاشتراک داره در بین اشیا، همین خداست. بسیط الحقیقه به بساطتهی کل الاشیا. خب اهل حق چه میگن؟ انبیاء علیهم السلام چه میگن؟ میگن ای احمقها، ای ملحدها، اگر این ستون خداست، چرا این ستون قدرت خدا نداره؟ خدا یعنی چه؟ تعریف خدا یعنی چه؟ به ضرورت ادیان، به ضرورت عقلا، خدا یعنی اون سانه مدبر حکیمی که تدبیر داره، حکمت داره، علم داره، علم لایتناها داره، قدرت لایتناها داره، حکمت لایتناها داره. این ستون، این سنگ، الان این سنگ را میزنیم، خرابش میکنیم، روی این سنگ اسید میریزیم، تبدیل به یک شیء دیگرش میکنیم، این سنگ استحاله میشه، تبدیل به نبات میشه، به گیاه میشه. این سنگ که اصلا نمیتوانه وجود خودش را حفظ کنه، حالات خودش را حفظ کنه، علمش کجا بود؟ قدرتش کجا بود؟ حکمتش کجا بود؟ پس این وجودی را که اینها اسمش را خدا گذاشتن، این وجود یعنی چه؟ این وجود چیه که اسمش را خدا گذاشتن؟ همین امکانه، همین دریای امکان. اینها اسم امکان را گذاشتن خدا. این نظر، نظر مطلق مقیده. نمیگیم نظر وجود نداره، این نظر، نظر غیر خلاصه تصوری هست. نه، نظر، نظر درستی هست. نظر مطلق و مقید نظر درستی هست، نظر حقی هست، ولی نظر توحید نیست. این نظر رسیدن به امکانه. بله، خدا یک امکانی آفریده، عاجز صرف، مسخر صرف، در این امکان تصرف میکنه، اشیا را میآفرینه. این کجای این امکان خدا هست؟ خدا در این تصرف میکنه، کجای این خلق خدا هست؟ پس این نظر، نظر خداشناسی نیست. میرسیم به نظر دوم، نظر فعل و فاعل. آقا ای بچه مسلمان، حتی نه یک بچه مسلمان، یک بچه یهودی، یک بچه مسیحی، ای بچه موحد، ای شخصی که ادعای خداشناسی داری، خودت را موحد میدانی، ای بچه مسلمان، خدا را برای ما تعریف کن. میگه خدا اون سانه ای هست، اون خالقی هست، قدرت لایتناها داره، قدرت بی نهایت داره، علم بی نهایت داره، زنده ای هست که نمی میره، او زنده کننده هست، او میراننده هست، او رزق دهنده هست. اینو تعریف خداست. پس این نظر، نظر فعل و فاعله. بنابر این نظر، اون فاعلی که، اون خالقی که، اون سانهی که این افعال را، این اسما را، این صفات را داره، او خداست. او هست که خلق میکنه، او هست زنده میکنه، او هست میمیرانه، او هست حفظ میکنه، او هست ایجاد میکنه. من زید که اگر یک لحظه این نفس را از من بگیرن، الان این بدن، روح ازش مفارقت میکنه، به ایجاد، به حفظ این خدا، به خلق این خدا برقرارم، به رزق این خدا، یک روز رزقش را از من قطع کنه من میمیرم. میراننده اوست، زنده کننده اوست. من به فقر خودم، به احتیاج خودم فریاد میزنم، من فریاد میزنم که انسان مدبر حکیم من را برقرارم کرده، من را خلقم کرده، الان من را نگه هم داشته، وجود من فریاد میزنه، فریاد میزنه بر خلقت، بر حفظ، بر صفات انسان مدبر حکیم که من را الان نگه هم داشته، داره حفظم میکنه، من را خلقم کرده، او بر من این صفات را ایجاد کرده، او بر من این خلقت را عطا کرده. اگر یک لحظه عنایتش را برداره، من هیچم. من آیا مالک سلامتی خودم هستم؟ مالک جوانی هستم؟ مالک پیری هستم؟ مالک حیاتم؟ مالک موتم؟ حتی این ظاهر بدن را، هیچ چیزش را اصلا من نمیدانم. چطور میشه یک لقمه نان میخورم، چطور میشه، کجاها میره، به چه تبدیل میشه، چجور هضم میشه، چجور جذب میشه، چجور اینها دفع میشه، چجور مواد مفیدش نگه داشته میشه، مواد زایدش دور ریخته میشه، من خبر ندارم. اینجور من را آفریده و حفظم کرده، به این تدبیر، به این حکمت. این نظر، نظر توحیده، صانع مدبر حکیم جل جلاله. این نظر، نظر توحیده. باید اون جایی را بگردیم پیدا کنیم، اون موقعی را، اون محلی را که این صفات در اونجا باشه، خدا را در اونجا بشناسیم، ظهور خدا را در اونجا ببینیم. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. بنابر این نظر حق، نظر توحید، فرمودن که پس در نتیجه امتیاز، شأنیت، ارزش داشتن، بها داشتن در فعلیت هست، در ما به امتیاز هست، نه ما به اشتراک. در این نظر هستیم انشاءالله. بنابر این نظر درس را به پایان میرسانیم. میفرماد که مکرر عرض کردن، وقتی میشنوید از حکما که هرچه آدم رو به بالا میرود توحدش زیادتر میشود، اینجور توحد منظور است، این توحد فعلی، نه منظور آنجور توحد است که هرچه رو به بالا میرود در هم ریخته میشوند و صورت خراب میشود و همه یک چیز میشوند. این توحد ما به اشتراکی، نه، این توحد ما به اشتراکی نیست، توحد فعلی هست. و معنای اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده را نخیال کنی مثل امواج مختلف که در هم ریخته می شوند و همه یکی می شوند، بلکه مراد از این که آدم هرچه رو به بالا می رود توحدش زیاد می شود، یعنی هر جزئی، هر کاری که می کند به واسطه فعلی که به او تعلق گرفته، آن جزء دیگر هم، حسه دیگر، از فعل به او تعلق گرفته همان کار را میتواند بکند. اون کاری که امام مشتبه صلوات الله علیه میتوانه بکنه، سید الشهدا صلوات الله علیه هم میتوانه بکنه. چرا؟ چون در اونجا مقام فعلیته، فعلیت ارزش داره و بها داره. حسه دیگر از فعل به او تعلق گرفته همان کار را میتواند بکند، او بین کار این را میتواند بکند، این بین کار او را میتواند بکند، و این منافات ندارد با آن حرفی که من گاه گاهی عرض میکنم و شرح میدهم، و آن این است که مبادی عالیه، یعنی آدم عقل، این نفوس مقدس صلوات الله علیهم، وقتی نزول کردند در عوالم دانیه، در این عالم جسم، و از خاک سر بیرون آوردن، امتیازشان از تمام مصنوعات بیشتر می شود. امتیاز محمد، آل محمد علیه السلام، از تمام مصنوعات آفریده ها اینجا بیشتر میشه. لا یقاس بنا احدان، احدی را با ما قیاس نکنید. خودشون فرمودن لیس کمثله شی، هیچ مخلوقی، هیچ شیئی مثل این بزرگواران نیست و نمیتوانه باشه. پس توحد، توحید در چه هست؟ در مابه الامتیاز. اینجا چه یافت میشه که در اشیاء دیگر یافت نمیشه؟ اینجا صفات خدا یافت میشه، اینجا اسماء خدا یافت میشه، اینجا خدا شناخته میشه که در جاهای دیگر اسماء و صفات خدا یافت نمیشه. پس خدا در اینجا نشسته، خدا در اینجا ظاهره، خدا در اینجا ظاهر شده، خودش را شناسانیده و میشناسانه. اسماء و صفات خدا محلش موقعیتش در اینجا هست. ای ملعون مرشد، ملعون مرشد که حتی یک نفس خودت را، یک چرک خودت را بیچاره نمیتوانی از خودت دفع کنی، تو را چه گه خوردن به ادعای خدایی کردن. پس این نظر میشه نظر حق، نظر توحید، نظر انبیاء و اولیاء علیهم السلام. امتیازشان از تمام مصنوعات بیشتر می شود از این جهت است که نباتات که یک درجه صعود کردن از آدم جماد امتیازشان کمتر است. این است که درختی مانند درختی بخواهی پیدا کنی چه بسیار پیدا می شود، هزار هزار تاش هم پیدا می شود، از این درجه بالاتر نگاه می کنی حیوانی مثل حیوانی چه بسیار پیدا می شود، گنجشکی مثل گنجشکی خیلی پیدا می شود، کبوترها همه مثل همند، نمی شود امتیاز داد میانشان. بالا می آیی از اینجا درجه حیوانات قویه را نگاه کن، چه بسیار اسبی که مثل اسبی است و ممتاز نیست، اما کمتر از گنجش و کبوتر، امتیازشان بیش از آنهاست. پس اسبی مانند اسبی کمتر است، اما گاوی مانند گاوی بیشتر است، الاغی مانند الاغی بیشتر است و هاکذا. می فرماید هرچی از جماد نبات هرچی می آیی بالاتر هی امتیازها بیشتر میشه. و شأنیت فعلیت در این مابهل امتیازه، وقتی امتیاز بیشتر میشه یعنی کاری از این ساخته هست که این کار از دیگری ساخته نیست، کاری از این ساخته هست که این کار از دیگری ساخته نیست. این راه توحیده. به همینطور هر حیوانی هر قد قوت پیدا می کند قوی تر که شدن امتیاز آنها بیشتر می شود تا می رسد به مرتبه حیوانی که مرتبه آن حیوانی است که انسان روی سوار می شود، لطیفترین حیاتات بوده که خیال تعلق به آن گرفته. حالا در بنی نوع انسان که فکر می کنی و نگاه می کنی عددشان به شماره در نمی آید و میان همه آنها دوتا را بخواهی که در همه چیز مثل هم باشند پیدا نمی شود. چقدر توی انسان اختلافات بیشتر میشه، امتیازات، اختلاف در صورتها، اختلاف در صورتها در حیوانات خیلی کمتره. دو کبوتر خیلی به هم شبیه هستند ولی دو انسان چقدر به هم اختلاف دارن؟ پس هر چه بالاتر بیان چه بیشتر میشه؟ ما بهل امتیاز، نه ما بهل اشتراک. این نظر، نظر انبیاء و اولیاء علیهم السلام. دو نفر بخواهی پیدا کنی شباهتشان به یک دیگر تمام باشد خیلی کم است، کم پیدا میشود. نهایت پدری به پسری شبیه باشد، برادری به برادری شبیه باشد، در خیلی چیزها ممکن است خیلی هم شبیه باشند، باز وقتی پهلوی هم بنا شد ننشینن بسا مشتبه شوند، اما وقتی پهلوی هم نشسته باشند مشتبه نمی شوند. واقعا در بنی نوع انسان دو نفر مثل هم پیدا نخواهند شد مگر در غیاب مشتبه شوند که تمیز میانشان نشود داد، به خلاف دو گنجشک که در حضور هم مشتبه می شوند و تمیز میانشان نمی شود داد. به همین نسق در مقام انبیا دیگر امتیاز انبیا بیشتر است از اناسی، هیچ شبیه نیست نبیی به نبیی، هیچ شباهت ندارند مگر شباهتی که محل اشتباه نباشد. و همچنین در مقام ائمه طاهرین صلوات الله علیهم که آمدند در این دنیا امتیازاتشان از همه خلق بیشتر بود، اصلا امتیازی دارند که هیچ خلقی این امتیاز را نداره. پس در میان ائمه یکی بود شکمش خیلی بزرگ بود، یکی شکمش خالی بود، یکی باد به بدنش میخورد از ضعف میافتاد، یکی مثل حضرت باقر صلوات الله علیه چاق میشود، فربه میشود به طوری که نمیتواند راه برود، دست بر دوش غلامان خود میاندازد و راه میرود، آن بلغمی اسمش می شود، آن سوداوی اسمش می شود. به این شدت امتیازشان در میان، امتیاز در میانشان هست. پس این جور امتیازات منافات ندارد به این جور چیزهایی که در مبدأ عرض می کنم که توحد دارند. پس این نظر شد نظر انبیاء و اولیاء علیهم السلام. یک بیانی فرمودن ناچاریم که شرح بدیم، بیان بزرگوار علی الله مقامی را فرمودن. یکی مثل حضرت باقر صلوات الله علیه اینقدر فربه بودن، چاق بودن، میخواستن حضرت تشریف ببرن جایی، بایستی دو نفر غلامهای حضرت زیر بغلهای مبارکشون را میگرفتن. یکی هم مثل حضرت سجاد صلوات الله علیه بدن مقدسشون نحیف بود، لاغر بود. همین امام سجاد و امام باقر نشسته بودن، جابر روایت میکنه دیدم امام سجاد شدن امام باقر، امام باقر شدن امام سجاد. پس در مقام فعلیت همشون فعل الهی هستن، فعل الهی بر این بزرگواران تعلق گرفته، اما در مقامی که در اینجا ظاهر میشن به این حد از اختلاف ظاهر میشن، یکی اینقدر به حسب ظاهر چاق، یکی اینقدر به حسب ظاهر لاغر. خب چاقی از چه ناشی میشه؟ مثلا فرمودن چاقی مثلا از خلط بلغم ناشی میشه، یکی بلغمش بیشتره چاقتر میشه، یکی سودای او بیشتره لاغرتر میشه. اما سوال اینجا هست، پس اون اعتدالی که در ائمه علیهم السلام گفته میشه به چه معناست؟ اینقدر این ابدان مطهر معتدل هست که اگر صدمه و آسیب خارجی وارد نشه به بقای دنیا باقی هست. امام علیه السلام از دنیا نمیره، اینقدر این بدن معتدله، اینقدر بدن معتدله. پس زنده بودن و باقی بودن و محفوظ بودن و دوام این بدن مقدس امام زمان صلوات الله علیه، دوام این بدن مقدس هیچ محل تعجب نیست، دوام نداشتنش تعجب داره. دوام بدن مقدس امام علیه السلام هیچ محل تعجبش نیست، این نهج طبیعی، نهج طبیعی این بدنه که اینقدر باید معتدل باشه و این اعتدالی داره که اگر صدمه خارجی وارد نشه به بقای دنیا باقی هست. سوال اینجا مطرح میشه، خب یک بدنی که مثلا امام باقر علیه السلام چاخترن مثلا بلغمشون بیشتره، یک بدنی که لاغرترن مثلا سودای اون بدن بیشتره، خب این اعتدال به چه معنا هست؟ میفرماد اعتدال به معنای این نیست که نسبت بلغم و سودا یک بدن مساوی باشه. بعضی ها اعتدال را متوجه نشدن، مثلا 4 خلط داریم، بلغم، سودا، دم، صفرا، فکر میکنه شخص اعتدال یعنی این که 1/4 این بدن ربعش سودا باشه، 1/4 بلغم باشه، 1/4 صفرا باشه، 1/4 دم. نه، این معنای اعتدال نیست، بلکه یکی بلغم این بدن مطهر بیشتره، یک بدن سوداش بیشتره، یک بدن صفراش بیشتره. معنای اعتدال در ابدان ائمه علیهم السلام به این معنا هست، اعتدال یعنی این بدن مقدس به قدری مسخر، مسخر تسخیر شده مشیت الهیه هست، به قدری مشیت خدا در این بدن در گرفته که این بدن مقدس اقتضاعاتش در جنب این مشیت مزمحل شده، اقتضاعات این بدن در جنب این مشیت مزمحل شده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روح الله، روح امر الله در این بدن به حدی در گرفته که جز مشیت از این بدن صادر نمیشه، جز افعال خدا، صفات خدا، اسماء خدا از این بدن ظاهر نمیشه. پس نسبت اخلاط، نسبت مزاج ها متفاوت در ابدان مطهره. پس معنای اعتدال یعنی تعلق و تصرف مشیت امر الله در این بدن اینجور مسخر در تحت مشیت، اینجور مسخر در تحت مشیت، هیچ اقتضایی غیر از مشیت نداره. این میشه معرفت نورانیت. در این خانه خدا این بدن مطهر بیت الله، بیت الله همین بدن مقدسه، در این خانه خدا انوار خدا مشاهده میشه، قدرت خدا، علم خدا، حکمت خدا، اسماء خدا، صفات خدا. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، غیر خدا در این بدن یافته میشه. یسبح له فیها بالغدو والآصال، صبح تا به شام نور خدا از این بدن ظاهره. یا سلمان و یا جندب، این معرفتی به نورانیه یه معرفت الله عز و جل. پس این هست اون راهی که محل توحیده، راهی که محل نظر توحیده در میان اهل حق، در میان انبیا و اولیاء علیهم السلام. پس در مبدا، در عالم خودشان، قبل از نزولشان، اولشان هر کاری کرد آخرشان میکند، بلکه همه اولند و اول آخر ندارند، یک کومه است، یا بگو یک شجره است، یک شجره زیتون است. خلاصه تمام آن کومه اول مقام جمادش پیدا شد، همان جور که اینجا عرض می کنم که اول که فعل فاعل تعلق می گیرد به قابل، قابل یک جوری می شود، دفعه دوم که تعلق می گیرد جور دیگر می شود. پس اول که تعلق گرفت جماد عالم عقل ساخته شد، دوره دیگر که تعلق گرفت نباتات عالم عقل ساخته شد، شجره زیتونه درست شد، به آن روغن فعل، به آن روغن فعل فاعل تعلق می گیرد و تمامش روغن می شود، تمامش دود می شود، دودش هم سیاه نیست بلکه تمامش نوران علی نور است، اصلا انیت و خودی نداره. به همین نسق تا این که آن عالم تمامش در میگیرد به نور الله، به طوری که هیچ از آن باقی نمیماند که فعل فاعل به او تعلق نگرفته باشد، و هیچ از این باقی نمیماند که قبول فعل فاعل را نکرده باشد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.